ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه ای صبح دوشنبه تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. در انفجارها زدخوردهای روز دوشنبه بغداد دست کم 18 تن کشته شدند. و مرضیه افخم میگوید ایران در پایان هفته جاری با اعضای اروپایی گروه 5 به علاوه 1 دیدار میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. صبح دوشنبه آیت الله علی خامنه ای در بیمارستان دولتی تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. به گفته دکتر علیرضا مرندی، رئیس تیم پزشکی عمل جراحی، با بی‌حسی موضعی و در مدت کمتر از نیم ساعت انجام شد و وضعیت عمومی آقای خامنه ای خوب است. دکتر مرندی گفته است که آیت الله خامنه ای برای مراقبت های بعد از عمل طبق روال معمول بین 3 تا 5 روز در بیمارستان خواهد ماند. درباره این خبر و جزئیات اون در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بیشتر بشنویم.
رسانه‌های دولتی ایران صبح روز دوشنبه خبر دادند که آیت الله خامنه ای برای بیماری مرتبط با پروستات به بیمارستانی دولتی در تهران رفته و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. آیت الله خامنه ای خود در گفتگویی با واحد مرکزی خبر رادیو و تلویزیون دولتی ایران اینچنین از رفتنش به بیمارستان صحبت کرد.
بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست. این به معنای این نیست که دعا نکنن، لکن انشالله جای نگرانی نیست و عمل معمولی عادی است.
منابع رسمی ایران از موفقیت عمل جراحی و مساعد بودن حال رهبر جمهوری اسلامی پس از بستری شدن در بیمارستان خبر دادند و علیرضا مرندی، وزیر پیشین بهداشت و رئیس تیم پزشکی رهبر ایران، هم در گفتگویی با تلویزیون ایران با تایید بیماری پروستات رهبر جمهوری اسلامی از مدتی پیش گفته است که پزشکان اکنون زمان را برای عمل مناسب دیده بودند.
عمل کوچک پروستات داشتن که به حمدالله با خوبی و با لطف الهی به انجام رسید. عملی است که خیلی رایجه و افرادی به سن سالمندی، میان سالی حتی میرسن، پروستاتشون بزرگ میشه و به جای رسی که اغلب نیاز به برداشتن میشه، ولی چیز خیلی مهمی نبود، مدت ها بود داشتن و اذیتشون نمی کرد. پزشکا تصمیم گرفتن که دیگه الان زمان مناسبی هست برای عمل و خودشون هم که همیشه تبعیت میکنن از نظرات پزشکان، امروز صبح عمل کردن و الحمدلله با هیچ گونه عارضه‌ای، همونطور که ارزم کمتر از نیم ساعت عمل طول کشید، بی‌حسی موضعی بود، اصلا نیاز به بیهوشی نبود، تمام مدت صحبت میکردن ضمن عمل. الان هم خوبان، اتفاقا از من خواستن که من این مصاحبه رو انجام بدم و سلامتشون خدمت مردم عزیز ابلاغ بکنم.
انتشار خبر و تصاویر دیدار حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با آیت الله خامنه ای در بیمارستان از دیگر خبرهای رسمی منتشر شده درباره بستری شدن رهبر ایران در بیمارستان است.
من خوشحالم از این که تونستم از کنار مشهد الرضا بیام برای عیادت مقام معظم رهبری و سفری که امروز داشتم به خارج از کشور، این سفر رو تأخیر انداختم، آمدم تهران و خدمت ایشون رسیدم. بسیار من خوشحال شدم. الحمدلله تیم پزشکی بسیار مجربی، این کار البته یه عمل کوچکی بوده، عمل رو خوبی انجام دادن.
با وجود انتشار گزارش‌های متعددی در سال‌های گذشته از سوی چهره‌ها و منابع خبری مخالف جمهوری اسلامی درباره وضعیت سلامتی رهبر ایران، کمتر پیش آمده که مقامات و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره بیماری آیت الله خامنه ای صحبت کنند. درباره دلایل انتشار این خبر گمانه‌های مختلفی مطرح شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جریان ملی مذهبی، در این باره دو گزینه را محتمل می‌داند.
در گذشته شایعات زیادی در مورد خامنه ای سلامتیشون مطرح می‌شد که عموماً هم خیلی پایه و اساسی نداشت، ولی این خبر چون رسماً داره مطرح میشه میتونه دو معنا داشته باشه. یکی اینکه به استقبال خبر برن و قبل از اینکه شایعات مطرح بشه خودشون بخوان مثلا خبررسانی بکنه و این واقعیت رو بگن، این شکل خوشبینانه‌اش و یه مقدار طبیعی ترش است. و یکی میتونه این باشه که با توجه به اینکه معمولاً خبرهای مربوط به سلامتی آقای خامنه ای خیلی پنهان زمان نگه داشته میشه، مثلا ممکنه یه مسئله مهمتری بوده باشه و این اخبار بخواد مقدمه چینی برای اون مسئله مهمتر بکنه. بین این دو برداشت و اینکه کدومیش درست‌تر هست به واقعیت نزدیک‌تر است، من فکر می‌کنم باید منتظر خبرهای بعدی بود.
در تحلیل دیگری فرخ نگهدار، فعال سیاسی مقیم لندن، میگوید انتشار این خبر نشان دهنده اطمینان سران جمهوری اسلامی از وضعیت سیاسی کشور است.
شاید در دوره‌های قبل هم یک همچین مشکلاتی برای آقای خامنه‌ای به وجود آمده بوده باشه و اون رو منتشر نکردن، و شاید یکی از دلایل این که در این وضعیت فوراً این خبر رو منتشر کردند و بلا مقدمه این هست که احتمالاً اطمینانی از وضع کشور با توجه به آرایشی که بعد از انتخابات 92 در ایران به وجود آمده و توازن قوایی که تغییر کرده، یک اطمینانی در سران حکومت وجود داره که انتشار این خبر آرامش بیشتری شاید یا حس اطمینان بخشتری در جامعه بتونه درست بکنه، یا اگر این خبر به صورت شایعه از طرف محافل غیر رسمی منتشر بشه.
پیش از انتشار خبرهای رسمی درباره بیماری رهبر جمهوری اسلامی، طی ماه‌های گذشته از سوی برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهاراتی درباره لزوم توجه و پیشبینی جانشینی رهبر ایران منتشر شده بود. از جمله قربان‌علی دوری نجف‌آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، اردیبهشت ماه امسال گفته بود خدا رهبری را حفظ کند، اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم. آیت الله خامنه‌ای متولد سال 1318 شمسی، دومین رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود که از سال 1368 بر ایران حکومت می کند.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو می شنیدید درباره وضعیت سلامت رهبر ایران و پوشش رسانه‌ای اون. شما هم اگر نظری دارید در این باره می تونید با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122 21 12 21 12.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه گفت که گروه خلافت اسلامی و داعش برای تجاوز به ایران برنامه دارد. آقای فضلی اما گفت تا کنون موردی درباره سربازگیری گروه خلافت اسلامی یا اونطور که خودشون از خودشون یاد میکنن خلافت اسلامی در داخل ایران گزارش نشده است. بشنویم بیشتر درباره صحبت‌های وزیر کشور در گزارش همکارم فرید ناصمی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران که در حاشیه یک نشست سیاسی امنیتی سخن میگفت، در پاسخ به پرسشی درباره تحرکات گروه خلافت اسلامی در مرزهای ایران اظهار داشت این گروه برنامه‌های وسیعی دارد و طبق اسناد ایران آنها برنامه‌ای برای تجاوز به کشور و سایر کشورها دارند، اما ایران قدرتمندتر از آن است که یک گروه کوچک بخواهد به آن تجاوز کند. او همچنین در ادامه گفت عده‌ای از اتباع افغانستان و پاکستان قصد داشتند برای پیوستن به گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق از ایران عبور کنند که مقام‌های ایرانی مانع عبور آنها شده و چندین نفر را هم در این زمینه بازداشت کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ایران موردی درباره سربازگیری گروه خلافت اسلامی یا داعش در داخل کشور نداشته گفت که ما بر مرزها مسلط هستیم. وزیر کشور ایران همچنین گفت وضعیت داعش در عراق به نحوی است که هر روز از مواضع خود عقب نشینی می‌کند. در همین روز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران درباره گروه خلافت اسلامی سخن گفت و اظهار داشت که عملیات‌های اخیر ارتش عراق این نوید را می‌دهد که گروه خلافت اسلامی از مرزهای کشور دور شوند. فرمانده نیروی انتظامی ایران در ادامه گفت که شاهد جمع‌آوری پول برای داعش در شهرهای مرزی نبوده‌ایم و داعش در ایران عقبه اجتماعی نداشته و با استقبال مردمی روبرو نشده است. چندی پیش بعضی از احزاب کرد ایرانی از حضور موتورسوارانی با پرچم گروه خلافت اسلامی در خیابان‌های بانه و سنندج در استان کردستان خبر دادند. اما اسماعیل احمدی مقدم روز دوشنبه در این باره گفت که در مناطق کردنشین ایران پس از حمله گروه خلافت اسلامی به کردهای عراق، مردم در جمع‌آوری کمک برای کردهای عراق فعال شدند. او همچنین گفت البته ممکن است که تعداد انگشت شماری فریب گروه خلافت اسلامی یا داعش را خورده باشند، اما آنها چالش برای امنیت کشور محسوب نمی شوند، زیرا موج مخالفت با گروه خلافت اسلامی در ایران بسیار گسترده است. گروه سنی مذهب خلافت اسلامی کنترل بخش های بزرگی از عراق و سوریه را به دست گرفته و تهدیدی بزرگ برای حکومت مرکزی عراق محسوب می شود. این گروه اخیراً اعلام کرده که در بخش های تحت تسلط خود خلافت اسلامی برقرار کرده است. نیروهای گروه خلافت اسلامی اخیراً موفق به پیشروی هایی در مناطق کردنشین شمال عراق شدند و چندین شهر و میدان نفتی و بزرگترین سد عراق را به تصرف خود درآوردند. در پی پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی در عراق، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 28 خرداد هشدار داد که ایران برای حفاظت از اماکن مقدس شیعیان در عراق از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
گزارش همکارم فرینه آسمی رو می‌شنیدید.
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
16:11 هست شنونده رادیو فردا هستید. روز دوشنبه انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده و زد و خورد مسلحانه میان شبه نظامیان تندروی سنی و نیروهای امنیتی و قبایل محلی به کشته شدن دست کم 18 نفر منجر شد. در این درگیری در یکی از شهرک‌های نزدیک به بغداد که در نزدیکی یکی از شهرک‌های نزدیک بغداد روی داد، حدود 50 نفر هم زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پیش از این درگیری گروه حکومت اسلامی یا داعش کنترل این منطقه را برای مدت کوتاهی در دست داشت. کره شمالی استفاده از هر گونه وسیله ارتباطی بی سیم از طرف سفارتخانه ها و دفاتر سازمان های بین المللی انسان دوستان در آن کشور را ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، اجرای این دستورالعمل از روز دوشنبه آغاز شده و از این پس استفاده از وسایل ارتباطی بی سیم تنها با کسب مجوز از دولت امکان پذیر خواهد بود. مقامات کره شمالی دلیل گسترش کنترل دولتی بر امواج ماهواره‌ای و اینترنت بی سیم را مسائل مربوط به امنیت ملی عنوان کردند. کره شمالی از سفارتخانه‌های همه کشورها خواسته است تمامی دستگاه‌های ارتباطی بی سیم خود را از کار بیاندازند. پرداخت جرایم سنگین مالی و ضبط اموال از جمله مجازاتی است که برای عدم پیروی از این دستورالعمل در نظر گرفته شده است. کره شمالی یکی از محدودترین کشورهای جهان در زمینه اینترنت و وسایل ارتباط جمعی به شمار می‌رود. حاکم دبی طرح گسترش دومین فرودگاه بین‌المللی دبی و تبدیل آن به بزرگترین فرودگاه جهان را تصویب کرد. فرودگاه بین‌المللی المختوم با هزینه 32 میلیارد دلاری و در محوطه‌ای به وسعت 56 کیلومتر مربع احداث خواهد شد. در فاز اول راه اندازی آن ظرفیت پرواز 120 میلیون مسافر در سال در نظر گرفته شده و پس از پایان کار گفته می شود این فرودگاه قادر خواهد بود سالانه پذیرای حدود 200 میلیون مسافر باشد. این پروژه قرار است ظرف 6 تا 8 سال به پایان برسد. سال گذشته فرودگاه بین المللی دبی با جابجایی بیش از 66 میلیون مسافر رتبه هفتم در جهان را به خود اختصاص داد. هم اکنون فرودگاه بین المللی هارتفیلد جکسون در آتلانتای آمریکا با جابجایی نزدیک به 95 میلیون مسافر در سال گذشته پر رفت آمدترین فرودگاه جهان است. و خبر آخر از ایران، اینکه مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران در پایان هفته جاری با اعضای اروپایی گروه 5 علاوه 1 دیدار خواهد کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، خانم افخم که در حال حاضر همراه با اعضای هیئت دولت در مشهد به سر میبرد، در حاشیه جلسه شورای اداری خراسان رضوی در مشهد ابراز امیدواری کرد که مسیر مذاکرات هسته‌ای به نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف کمک کند. 16:14:25 است. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها از این موج 16:30 دقیقه خواهد بود. سرخط تازه ترین خبرها.